شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت. مهمترین عناوین خبری امروز: انتونی البنیزی نخست وزیر استرالیا میگوید اداره آمار استرالیا قبل از سرشماری بعدی در کشور یک پرسش در مورد هویت جامعه LGBTIQ+ را مورد آزمایش قرار خواهد داد. کیتی گالاگر وزیر دارایی استرالیا میگوید که سقف دانشجویان بین‌المللی جدید بازگشت به سطوح معقول پیش از همه‌گیری است. در تازه ترین گزارش محرمانه ی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عنوان شده است که جمهوری اسلامی ذخیره اورانیوم غنی شده ی نزدیک به سطح تسلیحاتی خود را با وجود مخالفت‌های بین‌المللی افزایش داده است. و چند خبر دیگر. درود بر شما شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی اسپیس فارسی است که اون رو تقدیم حضورتون میکنم. انتونی البنیزی نخست وزیر استرالیا میگوید اداره آمار استرالیا قبل از سرشماری بعدی در کشور یک پرسش در مورد هویت جامعه LGBTIQ+ را مورد آزمایش قرار خواهد داد. آقای البنیزی میگوید اداره آمار استرالیا قبل از سرشماری سال 2026 آزمایش روی نحوه نگارش یک پرسش واحد در مورد ترجیحات جنسی را آغاز کرده است. سیاستمداران ارشد حزب کارگر از جمله معاون نخست وزیر و خزانه‌دار استرالیا در اوایل این هفته گفتند که دولت به دلیل ترس از ایجاد تفرقه در جامعه هیچ تغییری در پرسش‌های سرشماری ایجاد نخواهد کرد. آقای البنیزی به ABC گفت که آزمایش این پرسش در حال انجام است.
Well, we've been talking with the Australian Bureau of Statistics and they're going to test for a new question, one question about sexuality, sexual preference. They'll be testing, making sure as well that people will have the option of not answering it, prefer not to answer. But we think that is a common sense position to be put.
انتونی البنیزی نخست وزیر استرالیا میگوید که همایش جزایر اقیانوس آرام بسیار موفق بوده است، زیرا استرالیا با تعدادی از مشارکت‌ها با کشورهای اقیانوس آرام موافقت کرده است. نخست وزیر استرالیا گفت که 3 دستاورد کلیدی این همایش شامل حمایت از ساخت پارلمان جدید در تونگا، معاهده فالیپیلی بین استرالیا و توالو است که شامل همکاری در زمینه تغییرات آب و هوایی و امنیت و ابتکار پلیس اقیانوس آرام است که به دنبال تقویت امنیت در سراسر اقیانوس آرام است. آقای البنیزی از اختصاص 100 میلیون دلار بودجه دولت فدرال در اقیانوس آرام از طریق یک ابتکار پلیسی که برای دولت هزینه‌ای بالغ بر 400 میلیون دلار در طول 5 سال در پی خواهد داشت دفاع کرد.
This is our home. We're part of the Pacific. We have an interest in a peaceful, stable and secure Pacific, which is prosperous. And we very much have an interest in that. You can either be proactive and engaged as part of the Pacific family, or you can sit back and be disengaged.
نخست وزیر استرالیا همچنین افزود که اقیانوس آرام نقش مهمی در دعوت به صلح در نیو کالدونیا ایفا می کند. ارتش اسرائیل و گروه شبه نظامی فلسطینی حماس با توقف 3 روزه منطقه‌ای در درگیری‌ها در نوار غزه موافقت کردند تا حدود 640 هزار واکسن فلج اطفال برای کودکان ارسال شود. ریک پیپرکورن، یکی از مسئولان سازمان بهداشت جهانی، میگوید که این کارزار توزیع واکسیناسیون قرار است روز یکشنبه اول سپتامبر آغاز شود. او میگوید توافق بر این است که مکس ها بین ساعت 6 صبح تا 3 بعد از ظهر انجام شود. آقای پیپرکورن میگوید که این کارزار از مرکز غزه با یک مکس 3 روزه در جنگ آغاز می شود، سپس برای توقف 3 روزه دیگر به جنوب غزه و سپس شمال غزه حرکت می کند.
Without humanitarian pauses, as we call it, the CUN, a campaign delivery, which is already implemented in incredible constraint complex environments will not be possible. So we will monitor it throughout the campaign. It has been agreed when needed, the campaign will be extended by 1 day per zone or even more when necessary.
گفتنی است سازمان بهداشت جهانی در 23 آگوست تایید کرد که حداقل یک نوزاد به دلیل ویروس فلج اطفال نوع 2 فلج شده است. این نخستین مورد از این نوع فلج اطفال در این قلمرو در 25 سال گذشته است. کارگرانی که در طول مرخصی سالانه اواخر شب یا در حین پختن شام برای خانواده خود از رئیس خود تماس تلفنی یا ایمیل دریافت می کنند، حق دارند تا زمانی که شیفت کار خود را شروع کنند از پاسخ دادن به آن چشم پوشی کنند. این قوانین جدید در مورد حق قطع ارتباط اکنون از روز دوشنبه 26 آگوست به اجرا گذاشته شده است. به گفته مؤسسه استرالیا، این قانون تضمین می کند که کارکنان به جای میانگین 5.4 ساعت کاری در هفته که در حال حاضر بدون دریافت دستمزد انجام می دهند، به ازای هر ساعت کارشان دستمزد دریافت کنند. به واسطه این قوانین استرالیایی ها می توانند از نظارت خواندن یا پاسخ دادن به ارتباطات کاری خارج از ساعت کاری خودداری کنند، مگر اینکه انجام این کار غیر منطقی باشد. اندرو مکلار، مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنعت استرالیا میگوید هنوز ابهامات زیادی در مورد نحوه عملکرد این قانون و معنای آن برای صاحبان مشاغل وجود دارد.
Does it mean that they have the right not to respond? No, it's not a blanket right. Of course it has to be reasonable, it has to be on reasonable grounds, and I think at the moment there's a real lack of certainty about what determines whether that action is reasonable or unreasonable. And I think that's something that we really won't know how that is going to be interpreted until we start to see some test cases coming forward.
در پی تجمع بیش از 600 هزار کارگر در سراسر کشور در این هفته، یکی از رهبران صنعت ساختمانسازی استرالیا میگوید که ناامید کننده است که رهبران اتحادیه از اقدام مجلس مبنی بر انحلال CFMEU سرپیچی کردند. دنیتا واون، مدیرعامل مستر بیلدرز استرالیا، به کانال 9 تلویزیون گفت که سازمان اون نمیخواهد اتحادیه ساختمانسازی را لغو ثبت شده ببیند. او اگرچه گفت که اعضا باید از طریق رهبری که از رفتار قانونی حمایت می کند نمایندگی شوند. خانم واون می گوید که برای کمک به برآورده شدن تقاضای استرالیا برای ساخت 1.2 میلیون خانه جدید به اتحادیه قابل اعتماد نیاز است.
We've had so much disruption to the building of homes, of roads, and so forth, to the extent that it's cost us a massive amount of money, massive amount of disruption, at a time when we can at least afford it as a country.
کیتی گالاگر، وزیر دارایی استرالیا، میگوید که سقف دانشجویان بین‌المللی جدید بازگشت به سطوح معقول پیش از همه‌گیری است. دولت فدرال محدودیت‌هایی را برای دانشجویان بین‌المللی که در سال آینده به استرالیا می‌آیند در نظر گرفته است که از سطح کنونی حدود 500 هزار موقعیت تحصیلی به 270 هزار موقعیت تحصیلی کاهش می‌یابد. خانم گالاگر میگوید که رایزنی‌های کافی با دانشگاه‌ها صورت گرفته است. وزیر دارایی استرالیا افزود که هزینه های تحصیل توسط دانشگاه ها تعیین می شود.
We've seen pressure not only on universities but with numbers of people coming to the country, we've had to look across the immigration system to look at what's going on. There was a big influx, more than had been expected in international education, and we need to manage that.
سازمان انگلیکر استرالیا میگوید که سیستم مالیاتی در کشور به نابرابری ثروت کمک میکند. این سازمان گزارشی را پیرامون توزیع ثروت در 2 دهه گذشته منتشر کرده است. این گزارش موسوم به گسترش شکاف نشان میدهد که ثروتمندترین استرالیایی ها 90 برابر ثروتمندتر از کسانی هستند که کمترین میزان پول را دارند. کیسی چمبرز، مدیرعامل این سازمان، میگوید که سیستم مالیاتی دولت تا حد زیادی مقصر این وضعیت است.
We find that those government policies have fueled that growth. They've fueled people growing superannuation and investing in housing. So what we're finding here is that the tax system is actually driving wealth inequality. It's not actually evening things out. It's actually driving it.
تحقیقات بنیاد لوسمی نشان می‌دهد که تبعیض در درمان سرطان یک مسئله مهم در استرالیا است، به ویژه برای افرادی که از مناطق حاشیه‌ای و روستایی، جوامع ملل نخست، افراد با پیشینه مهاجر و گروه‌های LGBTIQ+ هستند. محققان این بنیان دریافتند که این گروه‌ها با موانع عمده‌ای برای تشخیص به موقع سرطان و دریافت درمان بهینه روبرو هستند. برای رسیدگی به این موضوع، این بنیاد کارزاری به نام Fair Go راه اندازی کرده است که هدف آن مبارزه با این نابرابری هاست. بیل استاورسکی، رئیس تحقیقات بنیاد لوسمی، بر نیاز به منابع و برنامه‌های تحقیقاتی جدید برای اطمینان از اینکه بقای سرطان توسط مکان یا هویت فرد تعیین نمی‌شود، تأکید می‌کند.
The Leukemia Foundation's Fair Go campaign is focused on addressing these issues front on and providing information, support and care to ensure that all Australians have the information to be able to face blood cancer head on. The Fair Go campaign will also provide information for health professionals to be able to support and assist patients and families who are dealing with blood cancer diagnosis.
و در تازه ترین گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عنوان شده است که جمهوری اسلامی ذخیره اورانیوم غنی شده نزدیک به سطح تسلیحاتی خود را با وجود مخالفت‌های بین‌المللی افزایش داده است. در این گزارش که در روز پنجشنبه 29 آگوست منتشر شده است، آمده است که میزان اورانیوم غنی شده 60% جمهوری اسلامی تا روز 27 مرداد 1403 مجموعاً 164.7 کیلوگرم بوده و این مقدار در مقایسه با گزارش قبلی آژانس در اردیبهشت 1403 بیش از 22 کیلوگرم افزایش داشته است. کشورهای غربی میگویند غنی‌سازی اورانیوم به این غلظت هیچ توجیه غیر نظامی ندارد. شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی اس‌بی‌اس فارسی بود که اون رو تقدیم حضورتون کردم.
آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای یا هر جای دیگری که پادکست‌های خود را از آن می‌گیرید گوش کنید.